تعاون میشه در
یه روز هم ما
یه روز هم شما به ما بشه.
25 بهمن ماه 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلق و مقید رو تمام کردیم. یقع الکلام در آخرین بحث از مباحث الفاظ و اون مجمل و مبین است. مجمل کدام است؟ مبین کدام؟ کلام تارتن متصف می شود به این که مجمل و اخرى متصف می شود به انه مبین. در موارد اجمال متکلم معنایی را اراده کرده است، لکن کلامی که استعمال می کند معنا را به شما نمی رساند، ابراز نمی کند. یعنی کلام لفظ دال در بر معنایی که قصد کرده است نیست. وجه عدم و دلالتش این است که یا در کلام لفظی واقع شده که از قبیل لفظ مشترک است، مثل کلمه عین، لفظی است مشترک لفظی، اراده کدوم معنا را کرده است احتیاج به قرینه معینه دارد. متکلم لمصلحت اون قرینه معینه را ذکر نکرده است، در نتیجه کلام برای شما میشد مجمل. همچنین اجمال کلام میتواند راه دوم به این جهت باشد که متکلم لفظی را استعمال کرده و قرینه اقامه کرده است که مرادش معنای حقیقی نیست، لکن لفظ معانی مجازی متعددی دارد. کدام یکی از این مراتب مجاز مورد قصد متکلم است؟ باز قرینه معینه‌ای اقامه نکرده که کدام یکی از مراتب مجاز را قصد کرده. سوم موردی که میتواند مجمل باشد این است که لفظی رو استعمال کرده، لفظ دلالت بر معنایی میکند و وضع کلمه معلومه که این لفظ برای چه معنایی وضع شده است، لکن متکلم در کلام امری را ذکر میکند که صلاحیت برای قرینیت معنای مجازی رو دارد، یعنی می تواند قرینه بشود برای تعیین مجازی، لکن قرینه صارفه نیست، قرینه که معین کند نیست، محتمل القرینیت است. یعنی می تواند قرینه باشد، می تواند قرینه نباشد. خب تو این فرضم باز کلام میشه مجمل. اگر قرینه حسابش کنی دیگه میرد رو معنای مجازی، اگر قرینه حسابش نکنید همون معنای حقیقی که بالوضع میدونیم بر او دلالت میکنه، لذا کلام میشد مجمل. مورد چهارم کلامی که مجمل است به خاطر این است که متکلم در کلام خودش رمزی را استعمال کرده است، الان نحو رمز، که سامعین مخاطبینش اون رمز رو نمیدانند که چیست. ساده ترین مثالش مثل آیاتی که در اوائل برخی از سور در قرآن کریم هست، حروف مقدسه. خب این چهار صورت، تمام اینا میشد اجمال. حالا این اجمالی که برای شما گفتیم تا حالا در این چهار صورت، این اجمالی است که اجمال از ناحیه ماده هست. ربما کلام مجمل می شود از ناحیه ترکیبش، یعنی موادش روشنه، از حیث ترکیب اجمال پیدا میکنه. مثلا شما میدونید ما یه هیئت داریم در زبان هم عرب هم عجم، فرق نمیکنه، هیئت به نام انشا و یه هیئت به نام اخبار. ما یه بعتو میگم، لکن این بعتو میتواند صیغه ماضی باشد به معنا اخباری، به این معنا که شما دارید خبر میدید که به تو داری فلامس خانم رو دیروز فروختم. میتواند چه باشد؟ به توی انشائی باشد، بگن به تو که داری، اونم بگد قبل تو. پس هر دو تا به توست. آیا در مقام اخبار است یا در مقام انشاء است؟ شما باید اینو از قرائن استفاده کنید. اگر قرینه ای نباشد کلام مجمل میشه. یا فرض بفرمایید که خود صیغه نکاح انکه تو، آیا این انکه توی شما انکه توی انشائی است؟ دارید صیغه نکاح رو انشا و ایجاد میکنید به این انکه تو، یا این اخباری است، دارید خبر میدهید که انکه تو فلانه بالبارحه، توجه میفرمایید؟ کدومش است؟ ربما امر مشتبه میشود، پس در داستان بفرمایید هیئت ترکیبیه هم بعضی وقتا هیئت ترکیبیه شما اجمال پیدا می کند. تا اینجا درست شد؟ خب باز یه تقسیم بندی دیگه برای شما عرض کنم. پس تا حالا یه وقت شد اجمال از ناحیه ماده، چهار صورتش کردیم، و یکی اجمال از ناحیه هیئت ترکیبیه که مثلا در داستان بفرمایید که اخبار و انشا مشخص نمیشد که کدومش. ثالثاً اجمال میتواند ذاتی لفظ باشد. اینا رو شما میتونید با مورد قبلی بفرمایید که بینش عموم و خصوص منوج برقرار کنید. سا اینی که الان میگم میشغندم به جا سالستن بذارید و به عبارت اخرى که دیگه تقسیم جدید نیست، اما باز تقسیم رو به بیان دیگری میگم. به عبارت اخرى لفظ تارتن اجمال ذاتی دارد، مثل الفاظ مشترکی که وضع شده است برای دو معنا یا بیش از دو معنا. خود بی وضع شده، هم برای چی؟ خرید، هم برای فروش. شرا باز همین طور است، ولی بیع که بله دقیقا همینجور. حالا شرا به معنا خریده، ولی بیع هم خریده هم فروش، از الفاظ مشترک است. بنابراین یه وقت اجمال لفظ ذاتی است مثل الفاظ مشترکه برای دو معنا یا بیشتر از دو معنا، و اینا ربما که اجمال ذاتی دارد، این اجمال در تمام دلالتهاش است، یعنی هم در دلالت تصوریش اجمال وجود دارد تا برسد به دلالت تصدیقیش، یعنی اصلا تصور معنا رو شما نمیتونید بکنید تا چه برسد تصدیقش. حالا می تواند این اجمال از دلالت تصوریه تا دلالت تصدیقیه به لحاظ اراده استعمالی باشد؟ ترجمه فرمون؟ یعنی در چه معنای استعمال شده لفظ؟ دلالت تصوریش معلوم نیست در چه معنای استعمال شده، یا در چه دلالت تصدیقیش در اون معنا، باز اراده استعمالیش بر دلالت تصدیقی در چه معناییست مشخص نیست. و ربما دلالت تصدیقیه به لحاظ اراده جدیه اجمال دارد، یعنی دلالت تصوری لفظ رو می دانیم در مقام استعمال، دلالت تصدیقیش هم در مقام استعمال می دانیم، لیکن دلالت جدیش رو، یعنی اراده جدیه بر دلالت تصدیقیه تا چه مقدار است؟ مولا بر این دلالت تصدیقیه تا چه مقدار اراده جدی دارد؟ تا چه مقدار ما باید اطاعت کنیم؟ این اراده جدیش به چه مقداره؟ این معلوم نیست. در تمام این دلالات و مراتب تعیین احتیاج به قرینه دارد، باید قرینه اقامه بکند تا معین بشه. بله، اگر دلالتش در مرحله اولا، یعنی دلالت تصوری، با قرینه متصله معلوم شد، اون وقت دلالت در دلالت تصدیقیش هم معلوم میشد. میگم همینی رو که شما دلالت تصوریه هست، دلالت تصدیقیه مولام بر همین است، در همین معنای دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه ای هم که در بفرمایید مولا اراده استعمالی مولا در دلالت تصوریه هم مطابق است با دلالت در دلالت تصوریه مطابق است با دلالت تصدیقی. یه بار دیگه میگم دلالت اراده استعمالیه مولا در دلالت تصدیقیه مطابق است با دلالت تصوریه. وقتی دلالت تصدیقیه روشن شد بناءً علی اراده استعمالیه، که اراده استعمالیه بر چه تعلق گرفته، میگم خب مولا اگر اراده استعمالیش با اراده جدیش فرق داشت باید بیان میکرد، حالا که بیان نکرده است پس اراده جدیش هم بر همین اراده استعمالی منطبق است. بنابراین در فرضی که دلالت بفرمایید که تصوریه در مرحله اولا که اراده استعمالیه باشد با قرینه متصل معلوم بشود، دلالت تصدیقیه در همون اراده استعمالیه و هاکذا دلالت تصدیقیه در دلاله در اراده جدیه مشخص میشه. به جهت اینکه مدلول تصدیقی همون مدلول تصوری است و اینا با هم تطابق دارن، مگر اینکه مولا بیان بکند، قرینه اقامه بکند که این دلالت تصوری مراد من نیست. اگر قرینه اقامه نکرد همون میشد مراد. هاکذا نسبت به دلالت استعمالیه، اراده استعمالیه و اراده جدیه، اراده جدیه مطابق است با اراده استعمالیه. اگر این تطابق وجود ندارد باید قرینه اقامه کن. و مفروض این است که قرینه متصله شما دارید، بنابراین قرائن همه اقامه شد. این جایی که اجمال شما ذاتی باشد، ربما اجمال شما ذاتی نیست، اجمال دون عرضی است. مثلا شما یه مخصص متصل دارید، مخصص متصل شما مجمل است، میگه اکرم عالمن دل اتصال، میگه اذا کان عادلا. عادل رو مجمله برای شما. نمیدونید آیا مرتکب الکبیره ترک کبیره عدالت می آورد یا ترک کبیره به انضمام ترک اصرار بر صغیره؟ هر دو رو باید داشته باشد. بنابراین قرینه متصل شما میشه مجمل. این اجمال در قرینه سرایت میکند به چی؟ به این عالمی که شما داری. اجمال قرینه متصل سرایت میکند به عام، به اکرم عالمندون، و عام شما میشه مجمل. لکن اجمالش عرضیست نزاتی. عالم معلومه چیه. عادل که قید بش خورد، عادل اجمال دارد، اجمال از عادل سرایت به عالم میکنه. وقتی میگیم ما مجمل بالعرض داریم، مجمل بالعرض، اجمال بالعرض جاییست که معنای وضعی ظاهر است. یعنی این کلمه برای چه وضع شده ما میدانیم وضعش چیست، در لغت وضعش معلوم است. اما اجمال به سبب خارجی عارض برش میشود. باز یه مثال دیگه، مثل این که معنای مجازی متعدد باشد و میدانیم که اراده معنای حقیقی رو مولا نکرده است، لکن کدوم یکی از این معانی مجازی اراده شده است نمیدانیم، میشه اجمال. از کجا این اجمال آمد؟ از این که قرینه بر تعیین نسبت به معانی مجازی یک متعدد است اقامه نشده است. خب تا اینجا ظاهراً مجمل روشن شد که ما وقتی میگویم لفظی مجمله چه جوری است. آقای آخوند یه قسم دیگه اضافه میکنه و اون این است که میفرمایند ما یه مجمل دیگه هم داریم و اون لفظی است که ممکن است پیش شخصی مجمل باشد، پیش شخص دیگری مبین. چرا؟ به جهت این که بفرمایید مثلا شخصی قرینه را نمی داند ولی شخص دیگری قرینه را می داند و لذا آقای آخوند مجمل و مبین را وصفان اضافیان گرفته اند. میگن اینا وصف اضافی است، نسبی است، یک کسی قرینه رو نمیدوند در نتیجه کلام برش مجمل است. شما قرینه رو میدانید در نتیجه برای شما کلام اجمالی ندارد. توجه میفرمایید؟ رو فرمایش آقای آخوند جلوترم میرن میفرماین حتی کسی که عالم به وضع نیست کلام برای او میشه مجمل، نمیدوند این چه معنایی داره. اونی که عالم به وضع است کلام برای او میشد مبین، روشنه، میدوند چه معنایی داره، مشکلی نداره. بنابراین مجمل و مبین می شود وصفان اضافیان، یعنی نسبت به افراد فرق میکنه. یه وقت یک کلام برای شما مجمله، همین کلام برای دیگری مبین و عکسش. پس مجمل و مبین واقعیان نیستند، نسبیانند. نسبت به افراد فرق میکنه و مجمل و مبین از امور واقعی نیست. بله، برای اونایی که روشن است که روشن است و الا نه. این فرمایش آقای آخوند
قرآن کریم که میگه قرآن از قرآن ازمان داره دست دیگه دیگه بفصلش آنگه برداشی رو نکش.
ببینید رو فرمایش آقای آخوند، حالا نقدی که میکنیم مطلب روشن میشه. آقای آخوند میفرماد مجمل و مبین واقعیت خارجیه ندارد که یک کلام شما کلام رو توصیفش کنید به مجمل یا کلام رو توصیفش کنید به مبین. باید ببینید پیش کی مجمل است و مبین. ممکنه یک کلامی پیش یکی مجمل باشه، ازشید چه نفهم؟ همون کلام عرضه به دیگری که می شود او می فهمه، بنابراین این کلام برای او مبین است. چون قرائنشو می دوند، او اولی قرائنشو نمی دونست ولی این می دوند. یا این که اولی عالم به وضع نبود، این عالم به وضع است، این چون عالم به وضع است کلام در نزد او مبین است، او جاهل به وضع بود کلام در نزدش مجمل است. بنابراین مجمل و مبین در فرمایش آقای آخوند میشد وصفان اضافیان، یعنی نسبت به افراد مختلف میشد. پس مجمل و مبین از امور نسبی میشد نه از امور واقعی. نسبت به یه فرد میتونه مجمل باشه، همین نسبت به فرد دیگری میشه مبین. تا حالا که ما گفتیم این نبود، تا حالا که ما گفتیم وصف واقعی گرفتیم، گفتیم کلام اجمال دارد یا روشن است، وصف واقعی میگرفتیم. آقای آخوند دارد وصف اضافی میگیرد. آیا فرمایش آقای آخوند تمام است یا فرمایش چی؟ فرمایش بقیه که وصف واقعی میگیرن. ظاهرا اینجا باید با مشهور همراه شد و فرمایش آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف قابل اخذ نیست. وجهش این است که اشکال اول بر بیان آقای آخوند این است که این مطلب با اونی که در آغاز بحث آقای آخوند لفظ مجمل را معنا می کنند. می فرمایند که منات در لفظ مجمل این است که غالب برای معناش نباشد، به حسب المتفاهم العرفی، به حسب المتفاهم العرفی. متفاهم عرف پیش یه نفر نیست، عرف، عرف یعنی عرف اون اهل لسان، اهل محاوره، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی عرف، عرف کیه اینجا؟ عرف اوغلاست، عرف متشرع است، عرف بفرمایید که شارع مقدس است، هیچ کدومش نیست، عرف اهل محاوره، عرف اهل لسان، اونایی که این زبانو بلدن. خیلی خوب، خب خود شما فرمودید لفظ مجمل اونیست که غالب برای معناش نباشد، به حسب المتفاهم العرفی، عرف یعنی عرف اهل محاوره. اینجا آقای آخون می فرماد عرف اهل محاوره. حالا در اینی که آمدند مجمل و مبین را از امران اضافیان می گیرند، این عرف اهل محاوره را ترک کردن، شد شخصی، شد خود این آیا عالم به وضع است یا نیست، خود این آیا قرینه را می داند یا نمی داند. این غیر عرف اهل محاوره شد، قصه شد شخصی. این یه اشکال. اشکال دوم این است که رو بیان آقای آخوند علی الله مقامه الشریف، بنابراین هر کسی که بفرمایید جاهل به لغتی باشد، بنابراین تمام اون کلماتی که در اون لغت است برای او مجمل خواهد شد. اگر رمان بفرمایید سلمان رشدی رو جلوی من و شما بگذارند، رمان اصلیش رو به زبان انگلیسی، چون زبان انگلیسی بلد نیستیم پس این برای ما مجمل. اونی که بلد است برای اون میشد چی؟ میشه مبین، میخوند روشنه براش. اینجوره؟ اگر اینجور است، هر جاهل به لغتی او جاهل به وضع حتی کلمه ای، شما الفاظی در قرآن دارید معناش رو نمیدونید، باید لغت نگاه کنید. در نهج البلاغه که خیلی بیشتر دارید، در کلمات امیر علیه السلام لغات بسیار سختی استعمال شده، شما باز میکنید نهج البلاغه رو نمیفهمید. خب وقتی این چرا؟ چون وضع لغت رو نمیدونید. بخن لغت رو نگاه کنید، بله لغت رو که نگاه کردید روشن میشد برادر. و آیا این تا مادامی که شما لغت رو بلد نیستید کلام مجمل است، ثم لغت رو که میفهمید مبین میشه؟ اینجور که نیست. اگر بیان آقای آخوند رو بخوام قبول کنیم، هر که جاهل به وضع است در هر کلمه ای یا در هر لغتی، اون کلمه یا اون لغت یعنی اون لسان، بنده و شما فرانسه بلد نیستیم، فرانسه بلد نیستیم، بنابراین هر چه فرانسوی متن جلوی ما بگذارن میشه مجمل. توجه میکنیم؟ اینه؟ این که اجمال نیست که، اجمال و بیان، مجمل و مبین یعنی پیش اهل محاوره، یعنی اهل خود اون زبان. اونی که جاهل به وضع است، او جاهل به وضع است، او کلام براش مجمل نیست، اصلا نمیدوند چیست. اهل محاوره این کلام رو مجمل میدانن یا مبین. اونایی که زبان رو بلدند، اونایی که عالم بلوزعند، اونایی که لغت رو معناش رو میدونن، آیا در نزد اونا مجمل است یا مبین؟ مثال برای شما بزنم. میفرماد السارق و السارقتو فقطعو ایدیهما. از کجا یدش رو قطع کنه؟ توجه میفرمایید؟ گفته اند آیه شریف اجمال دارد به جهت این که ید استعمال می شود به چهار انگوش، تا مچ، تا ساعد، تا بفرمایید چی؟ آرنج، تا ساعد و تا کتف. تمام اینا در زبان عرب استعمال ید برش می شود. بنابراین ما باشیم و فقط او ایدیه هما، دستشونو ببرید، از کجا ببرید؟ از کتف بندازیم یا چهار انگوش بندازیم؟ توجه می‌فهمید؟ این میشه اجمال. همین جور است ظاهرا نه، اجمالی نداره. چرا؟ قبول داریم که ید اطلاقات مختلفی داره، لکن ظهور اولیه ید تا زند، تا مچ. توجه میکنه؟ شما وقتی به یکی میگون آقا جون دستت کثیفه، کجاشا نگاه میکنه؟ اینجاشا نگاه میکنه؟ آرنجشا نگاه میکنه؟ یا همینجا از مچ به پایینشا نگاه میکنه؟ ظهور اولیه ید از مچ به پایین. بنابراین فقط او ایدیه هما یعنی از اینجا قطع کن، لکن یه قرینه داریم از مچ قطع کنیم، لکن قرینه داریم که ترک مساجد باید بشه به قرینه ان المساجد لله، که اینی که مسجدش هست برش سجده میکند، این لله هست و این باید باشد که برش سجده کند. این میشه ان المساجد لله، قرینه صارفه میشود برای اینکه ما بگم نه از زنت از مچ قطع نمیشه، باید انگشتاشو قطع کنه. بعد جو فرمودید پس کلام اجمالی نداره. ما بودیم و ان المساجد لله نبود، میگفتیم از مچ بندازیم. حالا با اینی که مساجد لله آمده و ائمه معصومین تطبیق کردن که یعنی کف دست باید براش باقی بماند، گفته میشه که چهار انگشتی زده میشه. پس آیه اجمالی درش نیست. یا فرض بفرمایید که آیات حرمت نکاح نساء، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، برید تا آخر آیه. این حرمت علیکم، آیات تحریم نساء، چیشون حرام؟ حرمت علیکم امهاتکم، با بقیه زنایی که پشتش میشمارد تو آیه شریف. توجه میفرماید؟ اینی که میفرماد اینا بر شما حرومند، چیچی حرمت دلالت بر چی میکنه؟ حرمت یعنی نگاهشون حرومه؟ یعنی خوردنشون حرومه؟ یعنی چی؟ خب این دیگه مقصودون به از نسا چیست؟ مقصودون به از نسا نکاح هست. وقتی میگه حرامند اینا، توجه میفرمایی؟ یعنی چیشون حرام است؟ یعنی نکاحشون حرام. یعنی اینا جزء محرمات شما هستن، نکاح اینا حرام است. توجه می‌فرمایید؟ ولذا وقتی که نکاحشون حرام شد، میگن دیگه اینا لازم نیست که حجاب بگیرن. توجه می‌فرمایید؟ دیگه نگاه مرد به اونها، به موشون، به بدنشون احتیاج به این که حجاب داشته باشن نیست. و من جملتهن که ام الزوجه است، که ام الزوجه هم به محض عقد بر دخترش خارسو مادر زن میشد محرم الا ابدل آباد، احتیاج به رو گرفتنم چی؟ ندارد. مثل مادر خودتون میشن، حرام ابد میشد بر شما. بله بله، اون تو خور فقط مال ربائه. اگر ربیبه باشد آقای طرقی، او احتیاج به دخول دارد محرمیتش. مادر را عقد کردید اما دخول نکردید، دخترش حرام نمیشه. اما و ربائب و کمولاتی دخلتم چی؟ بهم امهاتشون شما اگر دخول کردید ربیبه میشه محرم. خیلی خوب، اما اگر دخول به ام نکردید ربیبه محرم نیست. اون فقط دخول منحصره به داستان ربیبه هست. و اما بفرمایید که فقط استثنای در این قضیه اخت الزوجه هست. خواهر زن، بله، او نکاحش حرام است مادامی که شما خواهرش را در حباله نکاح دارید. با این حال چادرم زمین نمی گذارم، موظف است که از شما چه کنه؟ رو بگیرد، حجاب داشته باشد. مختص فقط خواهد، هم نکاحش حرام است، درسته؟ چرا؟ اون چون حرمت نکاح او از این آیه حرمت علیکم امهاتکم نیست. حرمت نکاح خواهر زن ان لا تجمعوا بین اختای، حرمتش از اون استفاده شد. میگه جمع، نمیگه حرمت، این جزء زنایست که محرم شما. میگه لا تجمعوا بین الاختان، در نکاح جایز نیست بین دوتا خواهر جمع بکنید. بنابراین دوتا خواهر شما با هم نمیتونید نکاح کنید، ندارد خواهر به شما محرمه. جمع بین نکاحشون، اگر این خواهر رو در حواله نکاح داری، اون یه خواهر رو نمیتونی تزویج کنی، اون بده حرومه. لا تجمع او بین الاختر، خواستی اون یکی رو تزویج کنی باید این رو طلاق بدی، ادشم چه بشود؟ منقضی بشود. بله، یا اینی که در حواله نکاح شماست ببریش باقی رزوان بذاریش و برگردی. بله، بعد از اون میتوانی که خواهرش رو تزویج کنی، یا طلاق و پایان عده، یا موت زوجه از دنیا برد. بله، میشد خواهرش رو جاش بنشونی، اشکالی نداره. همین که نفس آخر رو کشید، جان به جان آفرین تسلیم کرد، بلا فاصله میشد خواهرش رو نکاح کرد. نه دیگه، عده مالی زنه، نمانونه بچه. اون فرمان، اما اگر طلاقش گفتی باید عدش تموم بشه، عدش هم تمام بشه و ثم در پایان. پس این باید رو بگیرن، اینایی که دارن میگن. متاسفانه تو همین مدرسه هم چند تا اجره جلوتر از ما میگن مادر زن با خواهر زن چه فرق داره. فرقش اینه است، مادر زن داخل آیه حرمت است، حرمت علیکم امهاتکم، تا برید آخرش هم میگه چی؟ آخرش هم میگه که
خب
اون مال اختری. خب خب آیه رو بگو،
23
نسا آیه رو. نه، میگن مادر زن باید حجاب، حرمت علیکم امهاتکم، تا اون جایی که آخرش میگه چی؟ و امهات و نسائکم، مادر زنم داخله در ایناست. داخله در کیاست؟ داخله در امهاتکم، بناتکم، اخواتکم، عماتکم، خالاتکم، بنات الاخ، بنات الاخت. یکی زنگ زد به من گفت آقا دختری برادر. بله، عمو کجا؟ کجا قرآن گفته عمو محرمه؟ و بنات الاخ، عمو ندارد. بنات الاخ میشد بر کی محرمه؟ دختر برادر، یعنی بر عمو میشد محرم. و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، مادر رضایی، و اخواتکم من الرضاعت خواهران رضایی شما و امهات و نسائکم مادر زنان. مادر زنم در ردیف خود مادر داره ذکر میکنه، یعنی پس حرمتش الی ابد الاباد است، یعنی همون حکمی که مادر دارد مادر زن شما هم داره. و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، ربیبه رو مشروطه به دخول میکنه. اگر دخول شد ربیبه میشه محرم ابد، اونم دیگه احتیاج ندارد حجاب بگیره، دیگه حرام الی ابد است به شرط دخول به امش. الف مرم اینجا برای شما گفتیم چون مکررم میپرسن، گمان میکنن ربیبه یعنی زنی که شما نکاحش کردین باید از قبل فرزندی داشته باشه. فیما بعدم اگه فرزند از شوهر دیگری پیدا کند همین حکم داره. تجم یعنی شما یک خانمی رو در استمتاع شما بود، دخوله بش کردید، مدت شما هم تموم شد، رهاش کردید، رفت یه شوهری کرد، از اون شوهر دختری پیدا کرد، او دختر الان بزرگ شده، از اون دختر ربیبه شماست، ولو این دختر از شوهری است که بعد از شما کرده، فرق نمی کنه.
سومش
حالا چرا تو اینقدر بد سلیقه؟ خود شما اولش باش.
خود
دوم میذاری.
اولی
که پاک کرده من جا شما بودم خودم رو اولی داشتم. دختر ولو بعد از شما هم به دنیا بیاد از شوهر بعدی بازم ربیبه شما، شوهرهای قبلش هم باشد همینجور. بنابراین ربیبه معلوم شد. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اما اگر دخول به ام نکردی، یه عقد خوندی اما دخول نکردی، فلا جناح علیکم، اگر دخول به ام نکرده ای مانعی ندارد، میتونی دختره را بگیری. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، نسبت به کیا؟ زن فرزندانتون، اما فرزندان صلبیدون، یعنی اونایی که به چه خوده دارد، نه اونایی که فرزند خوانده هستن، نه پس زن پسرت، زن نوید، زن نتیجت، برو جلو، همه به این پدر میشن محرم. زنهای ابنائکم، اما ابنایی که الذین من اصلابکم، یعنی یعنی پسر خوانده و اینا نیستن، پسر واقعی دن، نوی واقعی.
آره فرق هم نمی کنه که نوه دختری،
هیچ فرقی نداره.
پس از
دیگه
آیه
نمیشه
بفهمی که نوه دختری هم در
خوشه نوه نمیشه، فرق نداره، اونم از صلب شماست، از دختری شماست، دختری شما اونم به دنیا آمد.
افرادی که پسر ندارن برای 4-5 دختر نوه این اجاقشون کور سوبدار ندارن حرف.
اینا افکار جاهلیت هست. پیغمبر خدا یک دختر فقط داشت. انا آتینا کل
اونم گل مخصوصه
رسول، فرق نمی کند، چه بسا دختری که به الف پسر بهتر باشه، به الفش نه یکیش. و ان لا تجمعو، بله
حجره چرا میگن مادر زن محرم؟
و ان لا تجمعو بین الاختین، ببینید لسان تو داستان خواهر زن عوض شد، حرمت علیکم امه، تا اینجا همه به واو عطف بود، به این که رسید نمیگه حرمت. و ان لا تجمعوا بین الاختین، لسان عوض شد، میگه این حرام نیست، جمعش حرام. اگر جایی جمع نباشه زنت مرد، خارجو میشه بعد بگیری بود، میگه جمع نیست که، اینو رو اون گرفته، بعد اون گرفته، اینو طلاق داده اونو گرفته، این جمعش حرام است. ترجمه بنابراین او ان لا تجمع و بین الاختین، خواهر زن رو نمیگه حرمت، میگه در نکاح حق نداری جمع کنی بین دو تا خواهر. پس بنابراین خواهر زن با شما نسبتی نداره. پس باید چادر سرش کنی. نکاحش هم بر شما چیه؟ حرام است. یعنی از بی خاصیت ترین چیزها میشه خواهر زن.
خب.
الا ما قد سلف قبل نزول آیه. در عرب متداول بود. در دین ابراهیم خلیل جمع بین اختین اشکالی نداشت و لذا یعقوب هم جمع کرد بین دو خواهر. در جمع مادر یوسف و بنیامین با مادر اون پسرای دیگش اینا دوتا خواهر بودن دیگه. چی بود اسمشون؟ یکیشون راحیل بود که مادر یوسف بود، اون یکی هم مادر بقیه پسر. اینا دوتا در دین حنیف مشکلی نداشت. اعراب قریش بر دین حنیف بودن، دین حضرت ابراهیم، جمع بین خواهر زن میکردن. میفرماد الا ما قد سلف، میگه تا قبل از نزول این آیه اگر نکاح کرده اید رو دین ابراهیم نگاه کردید مانعی نداره، حالا من تحریم میکنم. یعنی از این به بعد نمی توانید نکاح کنید. اون گذشت نکاح های گذشتم که الان دوتا خواهر رو با هم دارید، یالا یکی رو اختیار میکنید، اون یکی رو باید طلاق بدید. و لذا بودن کسانی که دوتا خواهر رو زمان نزول آیه داشتن، آیه که نازل شد یکی رو نگرداشتن دیگری رو رد کردن. چرا؟ چون فرمود لا تجمعوا بین الاخت. پس بنابراین اینجا هم آیه اجمالی نداره. حرمت علیکم امهاتکم میگه اجمال دارد. ما نمیدونیم چیشون حرامه. خب واضح هست اونی که بفرمایید مقصودون به در نساء است نکاح هست، داستان نکاحشونو میگه. یا فرض بفرمایید باز آیات دیگه در همین بله مورد داریم. مثلا فرض بفرمایید که داستان ربیبه، یا اون طرفش اوهلت لکم بهیمت الانعام، میگه اوهلت لکم بهیمت الانعام، چار پایان انعام بر شما حلاله. چیشون حلاله؟ اوهلت لکم بهیمت الانعام، اوهلت لکم یعنی وطیشون حلاله، یعنی سوار شدنشون حلال. اوهلت لکم بهیمت الانعام، اوهلت یعنی اکلشون. تجربه همون این چهار پایان اکلشون بر شما اوهلت حلال است. بنابراین اینا هیچ کدوم مجمل نیست. تعریف بفرمایید مجمل که روشن شد، مبینم برای شما روشن میشه. مبین آن است که اجمالی در او راه نداشته باشد. پس ما از آقای آخوند جدا شدیم. آقای آخوند میفرمایند مجمل و مبین وصفان اضافیانند. عرض کردیم که نه، اینا وصفان حقیقیانند. فرمودن نسبت به افراد مختلف است. گفتیم باید نسبت به اهل محاوره، اونایی که عالم بالوضعند، یا مجمل باشد یا مبین. هازا تمام الکلام در مباحث الفاظ که چهار سال و خورده طول کشید این دور دوم. یقع الکلام فردا به اذن الله در ادله عقلیه اول جلد دوم بحث قطع ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.